En Écosse.
En Écosse. En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و سریخ رادیو دری به صورت زنده و مستقیم و برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم. امیدواریم که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید رهبر طالبان بر خودداری مقامات حکومتی از قومیت گرایی و منطقه گرایی. و تداوم مذاکرات مقامات جمهوری اسلامی ایران با طالبان در زمینه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر. با کمال تأسف ما خبر شدیم که دکتر سید وحید ظهوری حسینی از فعالان فرهنگی و از شخصیت‌ها و مفاخر جامعه مهاجر افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران پس از تحمل درد و رنج‌های زیاد ناشی از یک بیماری دار فانی را وداع گفت. دکتر ظهوری حسینی که از تومور مغزی رنج می برد در طول سالهای گذشته حداقل 3 بار تحت عمل جراحی قرار گرفت، اما در نهایت ندای حضرت حق را لبای گفت. ظهوری حسینی عضو مؤسس بنیاد علمی فرهنگی کوثر، دارای دکترای حقوق بین الملل و استاد دانشگاه، یکی از مبارزین متدین جبهه فرهنگی علیه تهاجم نظامی، سیاسی و فرهنگی غرب و در رأس آن آمریکا بود که از طریق بیان نظرات کارشناسی خودش در مصاحبه‌های متعدد طی سالیان متمادی با رادیو دری و دیگر رسانه‌ها در این راه به روشنگری پرداخت. ما به سهم خود ما ضایعه درگذشت استاد ظهوری حسینی را و خانواده ایشان، دوستدارانش و ملت بزرگ افغانستان و ایران تسلیت عرض میکنیم. با توجه به اینکه رشته تحصیلی دکتر ظهوری حسینی حقوق بین الملل بود، دعوت میکنم بخشهایی از مصاحبه ای را که با ما در مورد نقش سازمانهای بین المللی و سازمان کنفرانس اسلامی در افغانستان و وظایف اونا در مسئله دفاع از حقوق بشر در این کشور داشت بشنوید.
بر مبنای برنامه های سازمان ملل یا به اصطلاح همون منشور حقوق بشر که در بعد از جنگ جهانی دوم به انجام رسید و قبول واقع شد، سازمان های بین المللی به هر نحوی تعریف خاص خود دارند و سازمان ملل متحد هم یکی از اون شاخه هاست در مجموع. بعد این مجموعه های در واقع کمیسیون های حقوق بشر و یا سایر کمیسیون ها زیر نظر سازمان های بین المللی و یا کنفرانس بین المللی مثلا اسلامی همسال این ها یک ریشه خاص خودش داره. لذا بر مبنای تعریف هایی که صورت گرفته، کشورهایی میتونن عضو به اصطلاح حقوق بشر سازمان های بین المللی شان که رعایت ضوابط و موافقت نامه ها و کنوانسیون های حقوق بشری سازمان ملل را کرده باشند. در این رابطه من فکر میکنم که الان خوب سازمان کنفرانس اسلامی یکی از سازمان های در واقع کشورهای اسلامی است و اکثر کشورهای اسلامی یا تقریبا همه کشورهای اسلامی عضوون هستند. اما متاسفانه درست در بین همین کشورهای اسلامی از همه بیشتر ناامنی و ضایع شدن حقوق مردم یا شهروندان و یا بشر صورت میگیره و توسط ایادی استکبار جهانی یا در واقع به خاطر اختلافات داخلی یا به هر شکلی این مسائل بسیار به اوجش رسیده. متاسفانه در افغانستان هم وضعیت خیلی بحرانی است، اما متاسفانه خب میبینیم که هیچ یک از کشورهایی که به نام حقوق بشر علم بلند میکنن وارد این قضیه نمیشن و توجهی ندارن و مرتب توسط حامیان استکبار جهانی جنایت در درون افغانستان صورت میگیره. حضور شخصیت های افغانستانی که به نحوی بتانن در مجامع بین المللی از اندام بکنن و بتانن حرف خود مطرح بکنن و مسئولیت های خودش در رابطه با افغانستان در اون مراکز و یا مثل کنفرانس های بین المللی عرض بکنن خیلی خوب است و نتایج مثبت خواهد داشت. حداقل کشورهای دیگه و کشورهای مسلمان مخصوصا در کنفرانس اسلامی با کشورهای اسلامی مطلع میشن از وضعیت، گرچه به صورت عام ممکنه همه دنیا خبر باشه و اطلاع دارن و هیچ وقت کسانی که خبرها رو رصد میکنن بی خبر نخواهند ماند، اما وظیفه کسانی که به این عضویت در میان و حضور پیدا میکنن این است که اونها را قشنگ با سند و مدرک در جریان قرار بدن و شرایط را به وجود بیارن تا با جامعه بین المللی و کشورهای عضو و همکاران اونا در اون مراکز زمینه را برای حفظ امنیت در درون افغانستان مساعد بسازن و مستندات و مدارکی که ارائه میدن اونا قبول بکنن. لذا حقوق بشر اگر قرار هست از حمایت صورت بگیره امروز در افغانستان از اولویت برخوردار است.
خب بخشی از صحبت‌های مرحوم دکتر سید وحید ظهوری حسینی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در مورد نقش سازمان‌های بین‌المللی و سازمان کنفرانس اسلامی در افغانستان و وظایف اونا در مسئله دفاع از حقوق بشر. اول برنامه عرض کردیم که متاسفانه ما با خبر شدیم که جناب دکتر ظهوری حسینی دارفانی را ودا گفتن پس از اینکه چند سالی با بیماری سختی دست و پنجه نرم می‌کردن. اما در این بخش از برنامه دعوت می‌کنم که اظهارات دکتر علی واحدی، کارشناس سیاسی فرهنگی افغان، از اعضای مؤسسه بنیاد علمی فرهنگی کوثر و از دوستان و همکاران نزدیک مرحوم دکتر ظهوری حسینی را بشنوید در مورد شخصیت و فعالیت‌های ایشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم ضمن تسلیت به مناسبت رحلت جناب دکتر ظهوری حسینی به شما و خانواده و با ملت مسلمان افغانستان، بلی آقای دکتر ظهوری از ایام جوانی یک عرق و عراقی خاص به اسلام و فلته اسلامی و خصوصا به حضرت امام داشتن و خلاصه کل به اسلام و فعالیت ها و ثمره عمرشان خلاصه کرده بود به دفاع از اسلام و ارزش‌های اسلامی و خصوصا بعد از اینکه بالاخره افغانستان مورد هجمه روسا قرار میگیره و دوران جهاد شروع میشه، ایشان فعالیت آغاز میکنه و بعدا توفیق پیدا میکنه، هجرت میکنه به جمهوری اسلامی ایران و در طول این چند دهه که به اصطلاح از عمرشان میگذشته اینا کلا عمرشان خلاصه شده بود به جهاد، فعالیت های فرهنگی، سیاسی، اسلامی، خصوصا در مسائل ارزش های اسلامی و رشد و ارائه اون آرمانان انقلاب اسلامی و حضرت امام و دفاع از انقلاب اسلامی و از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و کلا فعالیت و تلاش در جهت رشد جوانان ملت مسلمان افغانستان و آشنایی اونا در راستای اسلام نام محمدی. فعالیت شبانه روزی داشتم در تشکلهای انجمن صدا دانشجویان اسلامی، عضو مؤسس بنیاد کوثر افغانستان بودن و از نیروهای مؤثر بودن، یعنی تلاشای خوبی داشتن و تحمل زحمات و معلومات های در این راه متحمل شدن و سعی داشتن که بالاخره لحظه از عمرشان غیر از این که در فعالیت های اسلامی بگذره تلاش میکردن که تمام سعی و تلاش و عمر و سرمایه زندگی و انرژی و استعداد نیرویشان در اسلام خلاصه شود. لذا یک عنصر مفید و واقعا فرد روشنگری بودن و در عوادث مختلف، مسائل مختلف روشن اندازی میکردن، اطلاع رسانی خوبی داشتن و فعالیت های مؤثری داشتن و یک نیروی مؤثر و خودساز و دوست داشتنی برای نسل جوان افغانستان بودن و تلاش های خوبی کردن و متاسفانه در اثر یک بیماری که دچار شدن بالاخره دیگر منجر به این شد که این فرد مفید، فعال، یک عنصر کاملا آگاهی سیاسی فرهنگی پر تلاش بالاخره جامعه مسلمان افغانستان از دست بده.
صحبت های دکتر علی واحدی رو شنیدید در ارتباط با شخصیت و فعالیت های مرحوم دکتر ظهوری حسینی. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با نشر توییتی از دیدار رهبر طالبان با والیان، مسئولان نظامی و ملکی و عالمان ولایت‌های بدخشان، نیمروز، هرات فنا و بادغیس خبر داده. با گفته مجاهد، ملا هبت الله آخوندزاده در این دیدار گفت دشمن در میدان نظامی شکست خورده، اما در زمینه تبلیغات باز هم برای تشویش اذهان و بیباوری مردم نسبت به نظام اسلامی تلاش میکنه. بر اساس گفته های مجاهد، ملا هبت الله از این مقام های طالبان خواسته تا از قومیت و منطقه گرایی دوری کنند و کار را به اهل کار بسپارند. رهبر طالبان همچنان در این دیدار گفته که مردم باید با اصول نظام اسلامی آگاه شوند. در ای تو اید به نقل از رهبر طالبان آمده، در 20 سال گذشته تلاش های زیادی برای تغییر اذهان عمومی صورت گرفته و اکنون این گروه و علما باید شبانه روزی برای روشنگری اذهان مردم تلاش کنند. پیش از این هم رهبر طالبان گفته بود که فشار جهانیان بر این گروه تأثیری ندارد. بر اساس یک خبر دیگر، سخنگوی حکومت طالبان با رد اختلاف بین مقامات حکومت، شایعات در این خصوص را دسیسه دشمنان خارجی دانست. ذبیح الله مجاهد گفت عوامل خارجی که در جستجوی نفاق در میان بزرگان طالبان بوده و از بیانیه‌های اونا سوء استفاده و شایعاتی را منتشر می‌کنند، این آرمان را به گور خواهند برد. پیشتر عبدالسلام حنفی معاون کابینه طالبان هم با انتقاد تلویحی از منع آموزش دختران گفته بود وظیفه یک مسئول تنها ممنوع کردن نیست. ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان و شهاب‌الدین دلاور وزیر معادن و انرژی طالبان هم در گرد همایی با مناسبت سالروز خروج نیروهای شوروی سابق در سخنرانیشان بر توجه به خواست مردم افغانستان تأکید کرده بودند. مجاهد گفت که باید همیشه به خواست مشروع ملت لبیک گفت و اونا را به حکومت نزدیک کرد. معاون امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران از تداوم مذاکره با طالبان در زمینه جلوگیری از قاچاق و تولید مواد مخدر خبر داد. محمد مسعود زاهدیان معاون امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران گفت یکی از موضوعاتی که دولت جمهوری اسلامی از زمان استقرار طالبان از طریق مبادی تعریف شده پیگیری کرده، موضوع مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از انتقال این مواد به مرزهای جمهوری اسلامی ایران بوده. زاهدیان افزود که ایران تلاش میکنه تا الزامی رو ایجاد کنه که هم در کنترل و محو کشت مواد مخدر در افغانستان و هم جلوگیری از ورود مواد مخدر به مرزهای کشور نقش ایفا کنه. معاون امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران تصریح کرد تا کنون مذاکراتی با طرف افغانستانی انجام شده و مذاکراتی هم در جریان است که امیدواریم نتایج آن موفقیت آمیز باشد. زاهدیان با انتقاد از عملکرد سازمانهای جهانی در حوزه مواد مخدر اظهار کرد عملکرد 20 ساله کشورهای غربی در افغانستان جز افزایش تولید نتیجه نداشت و این کشورها باید نسبت به عملکرد خود مسئولیت پذیر باشند. معاون امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران خاطر نشان کرد سازمان‌های جهانی نقش خودشان در مبارزه با مواد مخدر ایفا نمی‌کنند و مسئولیتی در قبال آن نمی‌پذیرند. جمهوری اسلامی ایران با وجود شرایط تحریمی با کشف و ضبط بیش از 1000 تن مواد مخدر در سال بیشترین میزان کشفیات مواد مخدر در جهان با خودش اختصاص داده. جمهوری اسلامی ایران همچنین به عنوان خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر در جهان بیش از 12000 جانباز و شهید در این راه تقدیم کرده. سازمان ملل متحد از ایران به عنوان پرچمدار مبارزه با مواد مخدر نام برده است. وزیر خارجه پاکستان با اظهار اینکه حاکمیت افغانستان ظرفیت مقابله با تروریسم ندارد، از جامعه جهانی خواست تا در این زمینه به افغانستان کمک کند. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان با اظهار اینکه حاکمیت افغانستان ظرفیت لازم برای مقابله با تروریسم ندارد، هشدار داد که اگر جامعه بین المللی در این زمینه کمک نکند، به زودی تهدیدات تروریستی از افغانستان و منطقه فراتر خواهد رفت. زرداری که در میزگردی در 59مین کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان صحبت می‌کرد، مهمترین موضوع در مورد افغانستان برای منطقه را تهدید امنیتی و تروریستی برخاسته از این کشور دانست. با به گزارش دان نیوز، وزیر خارجه پاکستان با اظهار اینکه جهان و افغانستان نسبت به این موضوع جدیت کافی نشان ندادند، از جامعه جهانی خواست به افغانستان کمک کنند تا ظرفیت خودش برای مقابله با تهدید تروریسم ایجاد کند. زرداری گفت نگرانی ایست که اگر جامعه جهانی و حکومت افغانستان این گروه ها را جدی نگیرن و طالبان از خود اراده و ظرفیت مقابله با گروه های تروریستی را نشان نتن، این گروه ها در منطقه فعالیت های تروریستی انجام خواهند داد. اما در حال حاضر و پس از سقوط کابل شاهد افزایش فعالیت های تروریستی در پاکستان هستیم، اما طولی نمی کشه که این فعالیت ها به جاهای دیگه هم برسن. وزیر خارجه پاکستان با ترغیب جامعه بین الملل به رویکرد فعالانه و نه واکنشی در افغانستان گفت مسئله کلیدی ایست که حکومت طالبان در افغانستان را با اجماع جامعه بین الملل متقاعد کنیم تا علیه تروریسم در داخل مرزهای خودش مقابله کنند و نشان بدن که برای انجام این کار اراده دارند. وی همچنین از جامعه بین الملل خواست تا راهی برای ایجاد ظرفیت برای دولت افغانستان و کمک به این کشور برای ایجاد ارتشی دائمی پیدا کنند. زرداری گفت اونا نه ارتش ثابت دارن، نه نیروی ضد تروریسم یا حتی نیروی امنیت مرزی مناسب. در چنین شرایطی اونا حتی اگه اراده داشته باشن، توانایی مقابله با این تهدیدات تروریستی را که یک مشکل برای همسایگان نزدیک و سپس جامعه بین الملل است ندارند. وزیر خارجه پاکستان با اظهار اینکه زمان زیادی را برای متقاعد کردن مقامات افغان برای مقابله با تروریست ها و رسیدگی به چالش های امنیتی صرف میکنه گفت این کشور نمیخواهد به افغانستان حمله کرده و اشتباهات گذشته را تکرار کند. بنابراین بهترین سناریو ایست که نهادهای مجری قانون در افغانستان فعال شوند. ساعتی قبل گفتگویی داشتم با محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغان، و در ابتدا از پرسیدم که این صحبت‌های وزیر خارجه پاکستان را چطور ارزیابی می‌کنند.
پاکستان سال هاست که در همسایگی و مجاورت افغانستان به عنوان یک همسایه بد و به عنوان یک برادر بد اخلاق شهرت پیدا کرده و در چندین دهه اخیر در تحولات افغانستان نقش بسیار مخربی را متاسفانه ایفا کرده که آخرین مرحله او همین شرایط فعلی است که ما شاهد هستیم. اگرچه تحولات افغانستان محدود به همسایه های افغانستان نمیشه، بلکه قدرت های جهانی هم در اون نقش داره، اما در پرورش، تولید و تقویت طالبان و برخی از گروه های تروریستی دیگری که در افغانستان مانند داعش، القاعده یا برخی گروه های متعصب تکفیری که وجود داره، اینها در پاکستان لانه دارند، در اونجا زندگی میکنند و زیر سایه حاکمیت افغانستان، مخصوصا بخش امنیتی و اطلاعاتی پاکستان به سر میبرند. ولی یک ضرب المثل معروفی هم هست که میگه چاکن خودش تهی چاست. او زمانی که هر روز در کابل، در شهرستانهای مختلف افغانستان، در مساجد، در تکایا، در مراکز فرهنگی انتحار و انفجار صورت میگرفت، اون زمان پاکستان از وضعیت موجود شاید راضی به نظر میرسه. اما امروز که همین وضعیت در داخل خود پاکستان است، اونها ابراز نگرانی میکنه. چند پیش خب متاسفانه یک عملیات انتحاری در داخل پاکستان صورت گرفت که ده ها نفر کشته و زخمی شد و از این گذشته طالبان خود پاکستان هم این را به دوش گرفت و بالاخره اقدامات تروریستی مقرر و متعددی را در گوشه و کنار پاکستان داره انجام میده. حالا پاکستانی ها از درد دل مردم افغانستان داره با خبر میشه و سر و صدای اونها بلند شده و از جامعه جهانی استمداد میکنن که باید جلوی تروریست هایی که بالاخره به صورت بیرویه در افغانستان، در پاکستان دست به اقدامات انتحاری و انفجاری میذارن، جلوی اینها گرفته بشه و اینها از لحاظ امنیتی کنترل بشه. خب این یک نکته است که باید پاکستانی ها متوجه باشند که تمامی این حوادث دلخراش انتحار و انفجاری که در طول چندین دهه در افغانستان صورت گرفت یا در داخل خود پاکستان، به نحوی یکی از عوامل مؤثر خود پاکستانی هاست که امروز این موضوع دامنگیرشان شده. و طبعا اینکه باید همه جامعه جهانی در این مسئله نقش ایفا بکنه یک امر کاملا طبیعی است، چون تحولاتی که در این منطقه صورت گرفته مربوط و منحصر به عوامل داخلی خود منطقه نبوده که خود مردم منطقه یا
کشورهای منطقه بتوانه او را مهار بکنه و کنترل بکنه. بنابراین باید همه کشورهای زینف و تاثیرگذار قدرت‌هایی که دارن دخالت میکنن به هر نحوی و همینطور برخی از همسایه ها که تاثیرگذار هستن، مخصوصا قدرت‌های منطقه‌ای که تاثیرگذار هستن، اینها باید به نحوی تدبیری بسنجن تا به کلی این فتنه از منطقه ریشه کن بشه.
جناب مختاری، پاکستانی‌ها معتقدند که در درون طالبان اراده جدی برای مبارزه با تهدیدات تروریستی وجود نداره و جامعه بین الملل باید به یک اجماعی طالبان را متقاعد بکنند که با تروریست‌ها در داخل افغانستان مقابله بکنند. این حرف چقدر با واقعیت نزدیکه؟ آیا واقعاً طالبان اراده‌ای برای مبارزه با تروریسم ندارن یا اینکه به هر حال این روزها توانی کار را ندارن؟
خب هر دو عامل میتونه نقش داشته باشه، به دلیل اینکه طالبان اصلا گمان نمی‌کردن که به یک چنین حاکمیت و حکومتی بادآورده دست پیدا بکنن با توجه به روندی که در گذشته وجود داشت. ناگهان اونا در یک همچین شرایطی قرار گرفتن و هیچ برنامه‌ای نه برای حکومت دارن نه برای تامین امنیت دارن و نه توان تامین امنیت را دارن. بنابراین عوامل مختلف هست که در این قضیه تأثیر گذاره و در این اواخر هم که ما شاهد یک سری درزها و شکاف‌های عمیقی در بین خود حاکمیت طالبان می‌بینیم و اختلافاتی که وجود دارد، دیدگاه‌هایی که کاملا متناقض در ارتباط با مسائل فرهنگی اجتماعی افغانستان وجود داره. اینا حاکی از این است که اولا اون اراده جدی وجود نداره، چون بالاخره اراده جدی یک حاکمیت مستحکم، یک حاکمیت برخواسته از متن ملت و مردم را میطلبه، یک وحدت و انسجام و اتحاد حقیقی را میطلبه و یک مدیریت قوی و قدرتمند را میطلبه تا با یک اراده جدی بتوانه ناامنی ها را مهار بکنه و بالاخره تدبیر لازم را بسنجه. از طرفی اون توان هم وجود ندارد. در گذشته اگر حکومت گذشته هم بود، بالاخره با اشراف و با قدرت خارجی ها متاسفانه مخصوصا آمریکایی ها در برابر مخالفینشان اقدام میکردن و الان هم طالبا که الان حکومتی را تشکیل دادن و به عنوان امارت اسلامی، او توان و او تدبیر برای اونها فراهم نیست تا بتواند در برابر مخالفینی که از خارج متاسفانه اونها حمایت میشه، تمویل میشه، تحریک میشه، تجهیز میشه و امکانات لازم برای اونها در نظر گرفته میشه، در برابر اونها به مقابله برخیزن. و یک سری مسائل سیاسی هم در کار هست که ای بسا که ممکنه مقابله نظامی در داخل داشته باشه، ولی مقابله در برابر اربابانی که بالاخره اونها را مدیریت میکنن در برابر اونها را نداشته باشه و ناگزیرن که به نحوی اونگونه که اشاره میشه، اونگونه که دیکته میشه، باید اونها کارشان را به پیش ببرن.
تحلیلی بود از گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. تعدادی از خیرین افغانستانی که عمدتاً در خارج از افغانستان حضور دارند، برنامه‌ای را روی دست گرفتند تا برای فراهم آوری زمینه‌های بهتر برای آموزش نوجوانان و جوانان و آموزش رایگان به افراد نیازمند با مراکز آموزشی موجود در ولایت‌های جنوبی افغانستان کمک‌های نقدی ارائه بکنند. در همین رابطه می‌خواهیم که صحبت بکنیم با همکار گزارشگر ما عزیز زاهد در جنوب افغانستان. آقای زاهد، سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. در مورد جزئیات این برنامه و این کمک ها از شما بشنویم.
بله، سلامت باشی شما هم و سلام به شما و شنوندگان برنامه انعکاس. بعد از تحولات اخیر در افغانستان، خصوصا در عرصه آموزش و پرورش و مسائل اقتصادی که پیش آمده و در این دو عرصه مردم افغانستان زیاد متاثر شده، در همین سلسله در برخی ولایات جنوبی افغانستان برخی از مردم خیرخواه، خصوصا که در بیرون از افغانستان به سر میبرند و امکانات اقتصادی نسبی در اختیار دارند، با مراکز علمی داخل افغانستان کمک های نقدی را آغاز کردند و این کمک ها برای این است که زمینه برای دانش آموزان یا متعلمین زمینه فراهم شود تا آموزش های در کورس های رایگان زمستانی در برخی مناطق یاد بگیرند و این کمک ها باعث شده که برای صدها تن از جوانان و نوجوانان زمینه آموزش در روزهای فراغت زمستانی مساعد شود و کورس های زمستانی بخوانند. در همین سلسله شماری از افغان های در خارج از افغانستان برای 200 تن از دانش آموزان نیازمند در ولسوالی نرخ ولایت وردگ زمینه آموزشی رایگان را فراهم کرده است. مثلا این مرکز آموزشی در ولایت وردگ میگویند که در تلاش گسترش این روند با سایر روستاهای این ولایت هستند. امیر صمیم مسئول این مرکز علمی میگویند که بعضی از وطنداران ما که در خارج از افغانستان هستند یک زمینه آموزشی را برای دانش آموزان یا متعلمین که از لحاظ اقتصادی خیلی ضعیف هستند این زمینه را فراهم کردم. و گفته آنان در این مرکز زیادتر دانشجویان یا محصلین متعلمین هستند که توان خریداری حتی یک قلم و کتابچه را دارند و برای آنان که در این چنین یک وضعیت بد اقتصادی و سر میبرند چنین کورس های رایگان یا آموزش رایگان بسیار زیاد مهم است.
بله آقای زاهد، استقبال از این برنامه به ویژه در بین جوانان و نوجوانان چگونه بوده و چه نظری دارند؟
این متعلمین و اعضای این کورس یا مرکز آموزشی بسیار خوشحال هستند و حتی تعداد آنان خواهان فراهم شدن زمینه آموزش رایگان مشابه برای دختران هم می باشند. و گفته تعداد از این محصلین و متعلمین در سالهای گذشته رخصتی های زمستانی آنان خیلی به طور بسیار نادرست سپری می شد و وضعیتش خراب بود چون چالش های اقتصادی موجود بود و دسترسی به آموزش برای آنان مشکل بود. ولی با دایر شدن چنین کورس ها و ایجاد چنین مراکز مجانی برای این جوانان و نوجوانان خارج از شهرها زمینه آموزش فراهم شده است. در عین حال مسئولین ریاست معارف ولایت وردگ هم فراهم شدن زمینه علمی و آموزشی رایگان برای محصلین و شاگردان مکاتب که آنان نیازمند هستند را یک گام نیک می‌دادند و از پشتیبانیشان هم اطمینان می‌دهد. گلولی متقی رئیس معارف ولایت وردگ میگویند که چنین مراکز زمستانی علمی به گونه رایگان افراد نیازمند را آموزش میدهند و با آنان ما هم همکاری میکنیم و این یک کار بسیار خوبی هستند، آن را ستایش میکنیم. ما خودمان با آنان همکار هستیم به گفته یو، بلکه برای همکاری بیشتر در مورد قرطاسیه با کارمندان مؤسسات یونیسف نیز صحبت شده است که با این کورس ها کمک های قرطاسیه یا مواد درسی هم صورت بگیرد. قابل ذکر است که به دلیل چالش های اقتصادی در افغانستان بسیاری از خانواده ها نمی توانند در رخصتی های زمستانی اولاد هایشان را به مراکز علمی بفرستند، خصوصا خانواده ها و افرادی که خارج از شهرها در ولسوالی ها یا روستاها زندگی می کنند و چنین یک آغاز یا فرهنگ یک اقدام نیک است که تا جوانان و کودکان در اطراف از مراکز علمی یا آموزش دور نباشند و این یک اقدام نیک تعداد از شهروندان افغان خارج از افغانستان که احساس خوب در قبال آموزش جوانان این سرزمین دارد شاید هم به یک فرهنگ و یک سلسله خوب برای دیگر ولایات هم به الگوی تبدیل شود و در برخی ولایات دیگر هم چنین اقدام های صورت گرفته است.
بله بسیار تشکر آقای زاهد و خدا نگهدار.
بخیر باشید، شما سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در حوزه جنوبی افغانستان. اما بریم به شمال شرق افغانستان. در حالی که در گذشته برنامه‌های فرهنگی و ادبی قابل توجهی در ولایت‌های شمال شرقی افغانستان برگزار می‌شد، فرهنگیان این ولایت‌ها از جمله قندوز از کاهش برنامه‌های ادبی و فرهنگی در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. دعوت می‌کنم گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را در این زمینه بشنوید از شمال شرق افغانستان.
فرهنگیان در ولایت کندوز از کاهش برنامه‌های ادبی و فرهنگی در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. خانه فرهنگی زیایی در کندوز یک از مکان‌های فرهنگی و ادبی به شمار می‌رود که در یک سال پسین هزاران گردشگر داخلی و خارجی از آن دیدن کرده است. اما بعد از تحولات سیاسی اخیر، حکومت محلی کندوز و فرهنگیان این ولایت کمترین برنامه‌ای را هم زیر سقف آن برگزار نکرده و این مکان فرهنگی پوشیده از هنر در 6 ماه اخیر میزبان هیچ نشست ادبی نبوده است. تنها گردشگرانی که به گونه کوتاه از آن دیدن می کنند و صندلی های خالی که دل هر شاعر و نویسنده ای را آب می سازد. حاجی ضیاءالحق ضیایی مسئول این خانه فرهنگی در کندوز می گوید بعد از تحولات سیاسی پسین در افغانستان، با آنکه گردشگران زیادی از داخل و خارج به دیدن این مکان پرزرق و برق ادبی می آیند، اما محافل و برنامه های ادبی در آن گرفته نمی شود. او امیدوار است که دوباره روند شب نشینی و برنامه های فرهنگی در این خانه هنری از سر گرفته شود.
با آمدن امارت اسلامی چون یک امنیت به وجود آمده، رفت آمد گردشگرا و مهمان های داخلی و خارجی بیشتر شده و صرف محافل و برگزاری محافل فرهنگی کمتر شده. ما امیدوار هستیم که مو روحی از دست رفته را دوباره به دست بریم و به مو محافل فرهنگی که ما در گذشته می گرفتیم دوباره از سر شروع شود و داخل فرهنگ گرفته شود.
آقای ضیایی میگوید در این مکان فرهنگی بیش از 1000 آثار هنری هنرمندان و شاعران کشور در سنگهای مرمر شبکه سازی و حکاکی شده، موردی که گردشگران زیادی را به خود جلب کرده است.
خانه فرهنگی در سال 1390 اولین لوایح در سنگ مرمر هرات در خانه فرهنگی حکاکی شده و نصب شده و حدود تقریبا 12 سال میشه که خانه از یک طرف بالای خانه فرهنگی کار صورت گرفته، میناتوری های قشنگ و حکاکی و شبکه کاری و گپا به نمایش گذاشته شده و از طرف دیگر در این مدت 12 سال برنامه های نقد و نمایی و محافل فرهنگی بیشمار درجه گرفته شد.
در این خانه فرهنگی هنرنمایی هنرمندان افغانی روی تخته های سنگ مرمر میناتوری و حکاکی شده و همچنان هزاران آثار هنری دیگر با شاهکاری های قشنگ در آن به نمایش گذاشته شده است. این مکان فرهنگی در بیش از 1 دهه اخیر جای برگزاری برنامه های فرهنگی و ادبی بوده است. اما فرهنگیان و باشندگان کندوز میگویند در این اواخر برنامه های کمتری در آن برگزار میگردد.
حاجی صاحب با ادینه شخصی خودش اینجا را برای جوانان زمین را فراهم ساخته و ما در این آخر شاهد برگزاری محافل در خانه فرهنگی نیستیم و می خواهیم که باید دولت محلی یک زمینه را فراهم بکنه تا اینکه جوانایی که تازه شاعر شده فرهنگی شده بیان از خانه دید و بازدید بکنن.
اسلام الدین صاحب زاده یکی دیگر از باشندگان کندوز میگوید حکومت باید با فرهنگیان این ولایت همکاری نماید تا این روند به بالندگی و خودکفایی برسد و جوانان مجذوب علم و هنر گردند.
خانه فرهنگی خانه است که انسان تشویق میکنه به طرف هنر و فرا گرفتن هنر و از مسئولین خواهش می‌کنم که همچه کسایی که خانه فرهنگی را ساختن اونها را تشویق بکنند.
خانه فرهنگی ضیایی در سال 1390 از سوی ضیاءالحق ضیایی یک تن از فرهنگیان کندوز ایجاد شد که تا امروز شاعران و نویسندگان زیادی در حوزه شمال شرق افغانستان حداقل برای یک بار زیر سقف آن یا شعر سروده اند یا هنری را به نمایش گذاشته اند. مکانی که از آن به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری این ولایت یاد می شود که سالانه هزاران توریست از این مکان فرهنگی دیدن می کنند. برخی فرهنگیان می گویند بیش از 10 سال می شود که محافل نقد و رونمایی برنامه های فرهنگی مانند مشاعره و غیره در این مرکز هنری برگزار می گردد. مکانی که از محلات گردشگری کندوز به حساب می آید. مسئول این مرکز فرهنگی می گوید هنوز هم ظرافتکاری این خانه باقی مانده و کار روی زیباسازی و میناتوری و حکاکی سقف آن همچنان جریان دارد.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.